همه چیز آماده برای وداع تاریخی با آقای ایران. معاون اول رئیس جمهور، مراسم تشییع رهبر شهید مهمترین رویداد قرن 21 است. تکذیب بسته شدن ورودی و خروجی های تهران در طول مراسم وداع. استاندار تهران: شرایط تردد در پایتخت عادی نخواهد بود. تشریح دلایل ایجاد موانع در برخی معابر پایتخت. شهرداری تهران: تغییرات موقت با هدف حفظ سلامت شهروندان است. و رسیدن شمار جانباختگان گرما در فرانسه به 1000 نفر. گرما باعث افزایش مراجعات اورژانسی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، از صدای پایتخت با شما هستیم در بخش خبری ساعت 9. در 20 دقیقه آینده نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها. معاون اول رئیس جمهور گفت برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقبال از مهمانان خارجی، حضور آنان در مراسم و برگزاری دیدارهای دو جانبه با مقامات کشور انجام شده است. آقای عارف با اشاره به استقبال مقامات خارجی برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب افزود، مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم‌الشأن و شهید انقلاب که در روزهای آینده برگزار می‌شود، شاید مهمترین رویداد قرن 21 باشد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی خوبی برای برگزاری این مراسم وجود دارد ادامه داد مراقبت‌ها و تمهیدات ویژه‌ای انجام شده است تا ازدحام و تراکم جمعیت منجر به بروز حادثه‌ای نشود. آقای عارف تأکید کرد مردم میزبانان اصلی این مراسم بوده و در صحنه هستند و شعار هر خانه یک موکب اتفاق افتاده است. نهادهای دولتی، عمومی و سازمانهای مردم نهاد نیز به خوبی به میدان آمدند. وزیر آموزش و پرورش از بسیج کامل ظرفیت‌های این وزارتخانه برای برگزاری با شکوه مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد. آقای کاظمی گفت آموزش و پرورش برای اسکان زائران برنامه ریزی گسترده‌ای انجام داده و ظرفیت اسکان گسترده‌ای در مدارس و مراکز آموزشی پیشبینی شده است. وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد تمام درمانگاه‌های وابسته به این وزارتخانه در تهران به صورت کامل در ایام برگزاری مراسم آماده خدمت رسانی به زائران هستند. اجرای سرود 3000 نفری دانش آموزان در مصلای تهران، راه اندازی موکب‌های دانش آموزی با محوریت خود دانش آموزان، اجرای پویش آخرین وداع دانش آموزان با رهبر شهید و تشکیل هیئت‌های دانش آموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده‌اند. رئیس ستاد آیین وداع و تشییع امام شهید در تهران گفت مراسم وداع با پیکر رهبر شهید از ساعت 6 صبح شنبه 13 تیر آغاز می شود. سردار حسنزاده افزود تمام ملزومات از جمله مترو و اتوبوس برای حضور حد اکثری مردم پیش بینی شده است.
روز 13 و روز 14 به عنوان 2 روز برای وداع در نظر گرفته شده که از ساعت 6 صبح روز 13 انشالله اگر خدا بخواد درها باز میشه و مردم عزیزمون میان در همون محیطی که هر سال وعده داشتن با امامشون، دیدارهای سالانه امت با امام اونجا انجام میشد و عبارتی آخرین دیدار امت با امام در مصلای تهران شکل میگیره و تا ساعت 20 روز 14 هم ادامه پیدا میکنه مراسم وداع و طبیعتا نماز هم همونجا اقامه خواهد شد انشالله. این برنامه کلی وداع و نماز در مصلی تهران هست.
بزرگی یک ملت را باید در روزهای سخت و روزهای وداع دید، آنجا که هیچ کس خود را جدا از دیگری نمی داند و همه سهمی از میزبانی را بر عهده می گیرند. این همدلی همان تصویری است که سالها در حافظه تاریخ خواهد ماند.
یکی به هم بگه دروغه، به هم بگید باز دوباره آقام سخن را.
همه آماده می شوند برای یک وداع.
بیا ببین که بیت شلوغ
خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته.
داغش از داغ پدرم برام سخت‌تره.
دلمون تنگ شده برای صداش، برای شجاعتش، برای ایستادگیش. ولی من فکر می‌کنم بین ما هست.
برای من فراق واقعا خیلی سخته. نمی‌دونم چی بگم.
آروم باشین. این چیزایی که شما می‌بینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله.
کنارم خیلی گریه کرده تنهایی.
تهران این روزها فقط مقصد یک سفر نیست، میزبان دلهایی است که قرار است از دور و نزدیک کنار هم بایستند.
مهمترین کار ما حضور قلبی و حضور عاشقانه است.
وظیفه‌مون اینه که تو اون مراسم شرکت کنیم.
کوچیک و بزرگمون باید حضور پیدا بکنیم.
پدرمون از دست داد. حالا برای پدرش هر کاری میکنه.
شهید تشنه لب امام روز دار من.
و چه خوشبختند خانه هایی که در این روزها سهمی از میزبانی دارند.
کجایی که میتونن تهرانی ها به هم شهریان و هم وطنانی که از شهرهای دیگه تشریف میارن به تهران، تا جایی که میتونن حالا همکاری کنن، اسکان بشون.
منزلمون رو زاهر سرا میکنیم و در خدمت زاهرهای حضرت آقا هستیم.
الان مساجد میزبانیشون رو بر عهده گرفتن، بعد ما هم تلاشمون رو بکنیم برای اینکه کمک کنیم.
هموطنانی که از همه جای ایران، شاید از خارج از کشور بیان، ما مثل دوستان هم عراقی که اربعین از جان و دل پذیرایی میکنند مهمانای امام حسین، ما هم از مهمانای امام شهیدمون همون جوری و حتی به نحو احسن‌تر باید پذیرایی کنیم.
انشالله بتونیم وداع با شکوهی با ایشون داشته باشیم.
در آستانه روزهای وداع شهر رنگ دیگری گرفته. همدلی از خانه ها آغاز شده و تا خیابان ها امتداد یافته.
گویی همه یک دل شده هم.
ما میزبان شایسته‌ای برای مهمانان این مراسم بزرگ باشند.
استاندار تهران با جعلی خواندن اخبار منتشر شده درباره بسته شدن ورودی و خروجی های تهران در طول مراسم وداع با رهبر شهید گفت اخبار جعلی از سوی منابع رسمی منتشر نشدند. البته این به آن معنا نیست که شرایط تردد در پایتخت عادی خواهد بود، زیرا به اقتضای مدیریت مراسم محدودیت هایی در حمل و نقل و رفت و آمد اعمال می شود. محمد صادق معتمدیان افسود تعداد درهای ورودی و خروجی در مصلای تهران افزایش یافته و کریدورهای مشخصی برای ورود، خروج و تخلیه جمعیت در نظر گرفته شده است تا از ازدحام و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اجرای گسترده ترین طرح عملیاتی و ترافیکی پایتخت برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت خبر داد و گفت پلیس راهور تهران بزرگ با پیشبینی حجم بالای حضور زائران برنامه ریزی عملیاتی و ترافیکی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده تا ضمن برگزاری منظم مراسم کمترین اختلال در تردد شهروندان ایجاد شود. سردار سید ابوالفضل موسوی پور افزود در نزدیکترین محدوده به محل برگزاری مراسم محدودیت‌های ترافیکی با شدت بیشتری اعمال خواهد شد و تردد در این بخش صرفاً برای آبرین پیاده مجاز خواهد بود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای برخی محدودیت‌های عملیاتی نیز خبر داد و گفت تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین از ساعت 22 روز 12 تیر تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود، البته به استثناء خودروهای حامل سوخت و مواد غذایی فاسد شدنی و دارو. به هموطنانی هم که قصد عبور از شهر تهران را دارند توصیه می‌شود از بزرگراه قدیر استفاده کنند. به گفته سردار موسوی پور هماهنگی لازم برای ارسال پیامک انبوه حاوی اطلاعات ترافیکی و همچنین با مسیریاب‌ها برای اطلاع رسانی محدودیت‌ها، مسیرهای جایگزین و خدمات مورد نیاز زائران انجام شده است. سخنگوی شهرداری تهران در تشریح دلایل ایجاد موانع و تغییرات موقت در برخی معابر و بزرگراه‌های پایتخت اعلام کرد این اقدامات در راستای تمهیدات ترافیکی و ایمنی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و با هدف حفظ سلامت شهروندان و تسهیل عملیات امدادی انجام شده است. عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به ابعاد گسترده این مراسم افزود با توجه به پیشبینی حضور میلیونی مردم در این رویداد، ایجاد برخی زیرساخت‌ها و تغییرات موقت در شبکه معابر شهری اجتناب ناپذیر بوده است. معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری از آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از زائران در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت با تشکیل 7 کمیته تخصصی و بسیج تمامی ظرفیت‌های اجرایی و مردمی، تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از زائران به ویژه کاروان استان خوزستان فراهم شده است. بیژن سلیمانپور تصریح کرد حدود 120 هزار نفر در مرکز شهرستان و محدوده منطقه 20 شهرداری تهران اسکان داده خواهند شد و سایر زائران نیز در فضاهای پیشبینی شده در بخش‌های تابعه شامل مساجد، مدارس، سالن‌های ورزشی، مراکز مذهبی و فرهنگی و اماکن عمومی مستقر می‌شوند.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. کانادا به عنوان اولین تیم به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کرد. در نخستین دیدار مرحله حذفی جام جهانی، تیم کانادا یکی از سه میزبان رقابت‌ها 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و جواز حضور در جمع 16 تیم برتر را کسب کرد. در همین چارچوب امشب شاگردان آنجلوتی در تیم برزیل در حالی برابر تیم آسیایی ژاپن سفارایی می‌کنند که کسب یک شگفتی دور از دسترس نیست. اما کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون پس از 3 تساوی ارزشمند مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر از صعود به مرحله حذفی باز موند. فردا سه شنبه از مکزیک عازم ترکیه خواهد شد و بعد از توقف چند ساعته در این کشور به تهران باز خواهد گشت. در همین زمینه اکانت ردیت، یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی دنیا، هم درباره مسابقه تعیین کننده دو تیم الجزایر و اتریش که تیر خلاص رو به تیم ایران زد نوشت سرگرم کننده ترین تبانی تمام دوران. گل الجزایر در دقیقه آخر بازی باور نکردنی بود و در نهایت اتریش بازی رو 3-3 مساوی کرد، در حالی که واقعا زمانی باقی نمونده بود. اسپورتینگ نیوز در گزارشی با اشاره به مشکلات ریز و درشت فوتبالی و غیر فوتبالی که فیفا و آمریکا بر سر راه ایران قرار داده بودند، این تیم رو یکی از برترین تیم‌های حذف شده از مرحله گروهی معرفی کرد و جکسون هینکل، فعال سیاسی و رسانه ی آمریکا، هم در مطلبی نوشت فیفا یک سازمان صهیونیستیه. اونها برای کاستن از درد سرهاشون از هر ترفندی برای متوقف کردن تیم ایران و نرفتن این تیم به مراحل بالاتر استفاده کردن. تیم ملی والیبال ایران هفته دوم لیگ ملت‌های 2026 در اورلان فرانسه رو با برد به پایان رسوند و با 9 امتیاز به رده 14 جدول 18 تیمی صعود کرد.
اولین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها درست در مسابقه آخر 3-1 برابر کوبا رقم خورد.
روبرتو پیازا سرمربی تیم ایران:
تو لیگ ملت‌ها مسابقه آسون وجود نداره. همیشه رقابت‌ها در این مسابقات سخته، چون داری برابر قوی‌ترین تیم‌ها بازی می‌کنی. خوب بازی کردیم، پیشرفت کردیم، اما این برای من کافی نیست.
خسوس کروز سرمربی تیم کوبا:
ایران تیم جنگنده خیلی خوبیه که برای پیروزی می‌جنگه. ما تو این مسابقه بازیکن موثرمون رو به دلیل مصونیت از دست دادیم و تمرکزمون به هم خورد.
این پیروزی برای ملی پوشان جوان ایران انگیزه بخش و روحیه دهنده بود تا با پیروزی برای هفته سوم در صربستان آماده بشن.
علی حاجی پور پشت خط زن تیم ایران:
هفته بازی رو واقعا داریم خوب بازی می‌کنیم و یه جاهایی از بد شانسی و از نمی‌دونم چی بگم از کم تجربه‌ایه که ما داریم می‌بازیم.
علی حق‌پرست دریافت کننده تیم ملی:
خدا رو شکر تونستیم این بازی رو به نفع خودمون تموم کنیم. هفته خیلی سختی پشت سر گذاشتیم، امیدوارم بتونیم یه ریکاوری خیلی خوبی داشته باشیم برای هفته های بعد.
هفته سوم لیگ ملت‌ها برای ملی پوشان ایران از 24 تیر با مسابقه برابر اوکراین آغاز خواهد شد. رضانی قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
برای والیبالیست های کشورمون در این هفته از رقابت ها آرزوی موفقیت.
یک یک کودک ونزوئلایی 3 روز پس از زلزله‌های ویرانگر این کشور زنده از زیر آوار نجات یافت. امدادگران با تلاش فراوان توانستند این کودک 11 ساله را سالم از زیر آوار خارج کنند. بیش از 2000 امدادگر از کشورهای مختلف برای جستجو و نجات ناپدید شدگان به امدادگران ونزوئلا کمک می‌کنند. بر اساس اعلام مقام‌های ونزوئلا بیش از 68000 نفر پس از زلزله‌های 7.2 و 7.5 ریشتری 3 روز پیش ناپدید شدند. تا کنون مرگ 1430 نفر تایید شده و این آمار در حال افزایش است. زمین درزه هزاران زخمی هم داشته و خسارت زیادی به منازل مسکونی و زیرساخت‌ها وارد کرده است. پس از این دو زمین لرزه مهیب در ونزوئلا، چندین پس لرزه نیز به بزرگی بیش از 5 ریشتر در چند روز اخیر در این کشور اتفاق افتاده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تا کنون 1300 نفر بر اثر گرما در اروپا جان خود را از دست دادند. این نهاد بین المللی نسبت به تبعات گسترده موج گرمای بی سابقه در این قاره هشدار داد. دولت فرانسه اعلام کرده مرگ و میر ناشی از موج اخیر گرما در این کشور بالاتر از حد معمول و از روز چهارشنبه تا کنون افزایش دمای هوا باعث مرگ حدود 1000 نفر شده است. بیشتر جانباختگان بالای 65 سال بوده و مقامات هشدار دادند که در روزهای آینده بر شمار آنها افزوده خواهد شد. موج گرمای کم سابقه ای که از روزهای گذشته بخش بزرگی از اروپا را در بر گرفته، حد نصاب دما را در چندین کشور جابجا کرده است. هواشناسی آلمان اعلام کرده دمای بی سابقه 41.7 درجه در این کشور به سطح رسیده و ایتالیا، سوئیس، دانمارک و چند کشور دیگر دمای بالای 40 درجه را تجربه کردند. گرما باعث تعطیلی برخی مدارس، اختلال در حمل و نقل، کاهش تولید برق و افزایش مراجعات اورژانسی در این کشور ها شده است. مخالفت ها با توافق امضا شده میان لبنان و رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. رئیس پارلمان لبنان با انتقاد شدید از توافق دیکته شده واشنگتن به لبنان آن را تحمیلی و حتی بدتر از توافق 17 مه 1983 توصیف کرد. نبیه بری هشدار داد خطر اصلی این توافق کشاندن لبنان به فتنه است. رئیس مجلس لبنان تأکید کرد مخالفت با این توافق باید از مسیرهای قانونی و سیاسی دنبال شود، چون هر گونه درگیری فقط به سود رژیم صهیونیستی است. رئیس پارلمان لبنان همچنین این توافق را غیر قابل اجرا دانست و گفت تنها راه وادار کردن رژیم صهیونیستی به عقب نشینی در چارچوب مذاکرات ایران و امریکا امکان پذیر است و هر گونه مذاکره مستقل با تل آویو تنها به تداوم اشغالگری منجر خواهد شد. حزب الله لبنان نیز با محکوم کردن ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی تاکید کرد حق دفاع از لبنان و مردم این کشور را برای خود محفوظ می‌داند. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در طول ساعات گذشته با حملات هوایی، پهپادی و توپخانه‌ای به چند شهر و روستا در جنوب لبنان بار دیگر آتش‌بس را نقض کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از برنامه‌ریزی ارتش این رژیم برای حضوری چند ساله در جنوب لبنان خبر دادند. شبکه 14 رژیم صهیونیستی مدعی شد توافق اخیر با لبنان اشغالگران را تا زمان خلع سلاح حزب الله ملزم به حفظ حضور نظامی در منطقه موسوم به خط زرد می‌کند. همزمان رسانه‌های صهیونیست به نقل از نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم از انهدام چند زیرساخت منتسب به حزب الله در جنوب لبنان خبر دادند. و اما اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گاهی خیلی شدید در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید پیش بینی می‌شود. تا سه شنبه کاهش نسبی دما به ویژه در مناطق شمالی مورد انتظار است. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:08 خواهد بود. شنوندگان ارجمند تا این لحظه با شما بودیم با تازه ترین خبرها. در ادامه روز با رادیو تهران بمانید. روزی پر از آرامش برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
دوباره باز تکیه به اون مسا بزن، آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخواست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این پرچم زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارتت قبول،
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف التحیت و ثنا.
شهید تشملت
باید برخواست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می پذیرد. متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران.
سلام عرض می کنم به همه ملت عزیز ایران.
امروز روز حضور است، روز ایستادن در کنار حقیقت، روز تجدید عهد با آرمان‌هایی که با خون شهیدان زنده ماندند. امروز ایران بار دیگر یک صدا می شود.
از مردم عزیزمون هم انتظار می رود اتحاد خودشون رو حفظ کنند.
لبیک یا خامنه‌ای.
عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دلهای میلیون ها ایرانی را در سوگی بزرگ نشانده است.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
اما این پایان راه نیست، این آغاز فصلی تازه از وفاداری و استقامت است. امروز شعار محوری این بدرقه تاریخی تنها یک جمله است:
باید برخاست.
باید برخاست برای ادامه راه شهیدان.
باید برخاست برای پاسداری از عزت ایران.
باید برخاست برای حفظ پرچمی که با ایمان و ایثار برافراشته مانده است.
صدای شهر.
با پارک خودرو در مکان مناسب، عدم پارک دوبل به حریم سایر همشهریان احترام بگذاریم. از اونجایی که ما در کلان شهر بزرگی مثل تهران زندگی میکنیم و البته جمعیت زیادش، قطعا امنیت در نحوه رانندگی هم خیلی میتونه در خیابان‌های شهر تهران کمک کنه، چه به من راننده چه به کسی که در شهر تهران تردد میکنه و البته حالا در مسیرهاییست که متعدد برخورد میکنه با خودروهای بسیار. ما همیشه درباره مباحث امنیت رانندگی با پلیس راهور و یا کارشناسان ترافیکی ارتباط برقرار کردیم. خوبه که درباره این موضوع نگاه یک روانشناس رو هم بشنویم. خانم دکتر منیژه حاتمی در این باره صحبت میکنند.
88 82 30 1.
سلام مخاطبین عزیز و شنوندگان محترم، منیژه حاتمی هستم، روان درمانگر و هیپنوتراپیست. در خدمتتونم با در ارتباط با اثرات روانی که در رانندگی بد میتونه دخیل باشه. چند عامل روانی اصلی در رانندگی پرخطر نقش داره. یکیش هیجان طلبی و کسب لذت از خطره. برخی افراد به طور ذاتی دنبال تجربه هایی با تحریک پذیری و سرعت بالا رو رانندگی خطرناک رو برای خودشون نوعی هیجان میدونن. دیگری عامل بعدی تکانشگری و ضعف خودکنترلیه. افرادی که نمیتونن واکنش های آنی خودشون رو کنترل کنن، یعنی یه تلفن بعد، یه پیامک بعد، یه کامنت بعد اونها رو از جای خودش میکنه و تصمیم ناگهانی میگیرن. سومین عامل توهم کنترل و خوشبینی افراطیه. ماشینش 1000 تا ایراد داره اما باور داره که نه بابا هیچی نمیشه، مثبت فکر کن، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته و خطرهای واقعی موقعیت رو دست کم میگیرن. چهارمیش خشم و پرخاشگریه، میشه رانندگی تهاجمی. یعنی چی؟ یعنی استرس، عصبانیت و تنش‌های روزانه او رو تبدیل می‌کنه به راننده‌ای که بوق زیاد می‌زنه، سبقت‌های خطرناک می‌گیره، فوش می‌ده، لایی می‌گیره و بیش از حد به ماشین‌ها در واقع نزدیک میشه. بعدیش فشار اجتماعی و همسالانه. این در مورد جوان‌ها و سنین پایین خیلی جواب میده. حضور همراهان یا تلاش برای نشون دادن این که ببینم منم میتونم رفتار پرخطر رو افزایش میده که یکیش رانندگی پرخطر. بعدیش خلق منفی و استرسه. حالتهای روانی مثل استراب، چکش مثلا پشت باجه است، یه اتفاق بدی قراره بیفته، یکی تهدیدش کرده، یکی مثلا صابخونش گفته اساس تو امروز میریزم بیرون، همه اینا قضاوت فرد رو مختل کرده و تصمیم گیری های خیلی بدی میکنه. خستگی ذهنی آخرین عامله. حتی بدون خوابالودگی شدید وقتی ما ذهنمون خسته باشه و 1000 تا زنبور تو سرمون ویز ویز کنه، ما دقت در ارزیابی خطر رو از دست میدیم و به راحتی میتونیم خطر بسازیم یا در خطر قرار بگیریم. سپاسگزارم، امیدوارم مفید باشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
اینجا استدیو صدای شهر.
خیلی ممنونم که در این بخش هم با ما بودید شنوندگان گرامی. بخش بعدی صدای شهر، بخش پایانی ماست. 9:55 با شما هستم.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد.